یارانی همراه آنچی گیشونه دید ارموانی موسیقی بود در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
در مصر مرد نیکوکاری زندگی میکرد که حامی درویشان بود و هرگاه فقیران برای رفع حاجتی نزدش می آمدند، او واسطه می شد و از دیگر نیکوکاران برای آنها درخواست کمک می کرد. روزی مردی فقیر به دنیا آمده بود و هیچ پولی در بساط نداشت، به سراغ مرد نیکوکار رفت و از او مقداری پول خواست. مرد نیکوکار از هر کس که می شناخت برای او طلب کمک کرد، اما هیچ کس آن زمان پولی نداشت. آن مرد نیکوکار به هر دری زد، نتیجه‌ای نداشت. از این رو فکری به خاطرش رسید. او دست مرد فقیر را گرفت و با هم به گورستان شهر رفتند. آنجا بر سر گوری رفتند و مرد نیکوکار نشست و خدای تعالی تو را رحمت کند که وقتی زنده بودی از هیچ کمکی به مستمندان دریغ نمی کردی و هر زمان که نزد تو می آمدم دست خالی نمی رفتم، اما اکنون دست تو از دنیا کوتاه است. کاش می توانستی مثل گذشته به فقرا کمک. شب مرد نیکوکار در خواب نیکوکاری را که از دنیا رفته بود دید. مرد فوت شده در خواب به او گفت: تو امروز به همراه آن مرد فقیر بر سر قبر من آمده بودی. من حرفایت را شنیدم ولی نتوانستم جوابت را بدهم. اکنون به خانه من برو و به فرزندانم بگو در فلان جا 500 دینار پول نهفته است. من آن را برای روز مبادا پنهان کرده بودم. اکنون آن روز فرا رسیده است. پول را از فرزندانم بگیر و در راهی که خودت می دانی خرج کن و به آن مرد فقیر هم که تازه صاحب فرزند شده است کمک کن. مرد نیکوکار از خواب بیدار شد و در فکر فرو رفت. او دیگر تا صبح نخوابید و هنگامی که روز شد به خانه مرد فوت شده رفت و داستان خوابش را برای فرزندان آن مرد تعریف کرد. فرزندان در خانه جستجو کردند و 500 دینار را پیدا کردند. سپس پول را به مرد نیکوکار دادند. مرد گفت: به خواب من اعتباری نیست. این پول در خانه شما بود و حق شماست. فرزندان مرد وفات یافته پاسخ دادند: پدر ما که مرده است سخاوت می کند. آن وقت انتظار داری ما که زنده ایم بخشش نکنیم و بخل بورزیم؟ این اصلا روا نیست. ما خواسته پدر مرحوم خود را انجام دادیم. مرد نیکوکار هم تشکر کرد و پول را گرفت و نزد مرد فقیر رفت و ماجرای خواب و 500 دینار پول را برای او هم تعریف کرد. سپس 500 دینار را به مرد فقیر داد، اما آن مرد فقط نیم دینار از آن پول را برداشت و بقیه را به مرد نیکوکار پس داد و گفت همینقدر برای من کافی است، بقیهش نزد خودت بماند تا به دیگر مستمندان کمک کنی. مرد نیکوکار متعجب شد و با خود گفت نمیدانم از میان آنها کدام کریم تر است که هیچ کدام بر این 500 دینار نظری نداشتند و به راحتی از آن گذشتند.
در پناه حضرت حق، بدرود.
همراهانی صمیمی، از شما دعوت میکنم برنامه همسفران را بشنوید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز؟ ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود بی پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیس شورای دینی مسلمانان روسیه مفتی البیر کراگانوف بر این نظر است که خادمان دین کشورهای آسیای مرکزی باید هم در قلمرو روسیه و هم پیش از سفر مهاجران بر این کشور در کار با مهاجران فعالتر باشند تا از هر گونه حقوق ویران کنی ها پیشگیری شود، اما حالا این گونه همکاری راه اندازی نشده است. سامانه ازیپلوس با استناد به خبرگزاری تاس می نویسد و گفته مفتی روسیه این کشورها باید کار را با مهاجران جان ناک کنند. وقتی در کشورهای آسیای مرکزی انتخابات برگزار می شود، خادمان دینی آنها به اینجا آمده در شهرها مهاجران را جمع می کنند و کارهای تبلیغاتی می گذرانند. خب انتخابات برگزار شد، اما در مجموع در مسئله کار با مهاجران چرا همه کار را همین طور تشکیل نمی کنید؟ این سوال به مفتیان همتایانم از کشورهای آسیای مرکزی است. در اینجا باید کار منتظم صورت بگیرد. آنها باید به این مسئله توجه کنند و این کار را تشکیل کنند، زیرا شهروندان دولت‌های آنها نیز در اینجا هستند. همچنین به گفته مفتی، سفارت کشورهایی که مهاجران از آنها زیاد به روسیه می آیند باید به مشکلات مربوط به این آدمان بیشتر توجه ظاهر کنند. در عکس حال اظهار داشته است مفتی، لازم می آید که برای همه کار مقامات حاکمیت و ساختارهای قدرتی روسیه اینچنین شهروندان مسلمان که این مشکل به آنها هم تأثیر دارد جواب گویند. البیر کراگانوف مفتی روسیه گفته، من 3 سال باز با این مسئله سر و کار دارم، لیکن متاسفانه کار منتظم را در این سمت نمی بینم. رئیس جمهور روسیه گفته که مهاجران باید به انعنه های روسیه ارج گذارند. روسیه باشد باید رعایه حقوق مهاجران را تأمین کند، لیکن پیش از همه باید منفعت های روسیگی ها در نظر باشند. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، ضمن دیدار با اعضای شورای حقوق انسان، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین اظهار داشت که روسیه باید رعایه حقوق مهاجران را تأمین کند، لیکن پیش از همه باید منفعت های شهروندان روسیه به این آبد گرفته شوند. پوتین گفت باید توازن اتنیکی و فرهنگی رعایه شود. البته همه چیزی که در این ساحه رخ می دهد پیش از همه به منفعت های اقتصادی روسیه و نارسایی قوه کاری وابسته است، اما این آدمان باید آماده کرده شوند. به گفته پوتین، مهاجران باید قانونگذاری روسیه، اینچنین رسم و آیین و انعنه های روسیه را احترام کرده از لحاظ زباندانی و اتنیکی و فرهنگی آماده باشند. رئیس جمهور روسیه تاکید کرد، البته همچون کشور متمدن ما باید حقوق های آنها را تأمین کنیم. باید روی راست گفت که پیش از همه منفعت های شهروندان روسیه در همه ساحه ها به نظر گرفته شوند. ما باید همه این مسئله ها را به طور دسته جمعی بررسی کنیم. پوتین اظهار داشته است که روی این مسئله با همتایان خود از آسیای مرکزی کار میکند. از جمله در مسئله افتتاح مکتب های تعلیمشان به زبان روسی در این دولت ها. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. پوتین همچنین از مشکل تحصیل فرزندان مهاجران در مکتب‌های روسیه اظهار نظر کرد. فرزندان مکتب‌خوان مهاجران کاری در روسیه از زبان روسی امتحان می‌سپارند. ولادیمیر پوتین گفت کودکان باید تحصیل کنند، اما این روند نباید با بد شدن شرایط تحصیل برای فرزندان شهروندان ما باعث گردد. این یک مسئله علاهیده است و وانمود کردن لازم نیست که این مشکلات وجود ندارد. قبلا ماه سپتامبر رئیس جمهور روسیه اظهار داشته بود که منفعت های روسیگی ها مهمتر از جریان مهاجرت است. او گفته بود که با وضع جریان ورود مهاجران باید با دقت مناسبت و از تشکیل منطقه های جداگانه یا خود مخصوص بدو باشی آنها پیشگیری کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پیروس 98-935-875-6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. مسئول چاره‌بینی ایلیا درانوف در فورم اقتصادی شرقی به آن توجه ظاهر کرده بود که در برخی از کشورهای منطقه ناحیه‌های مهاجران تشکیل می‌یابند که حتی پلیس به آن راه یافته نمی‌تواند. با گفته رئیس جمهور روسیه، ما باید این را در نظر داشته باشیم و به هیچ وجه به رخ دادن چنین حالت‌ها در کشور ما راه ندهیم. در روسیه این مسئله خیلی حساس است. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران با پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
Zidi dorat modat
دوستان شنونده، امیدوارم که برنامه همسفران مورد توجه شما قرار گرفته باشد. همکنون آسیای مرکزی در هفته را خواهید شنید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به انحلال رسمی جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهستانی پرداخته می شود. موضوع انحلال رسمی جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهستانی در هفته گذشته از مهمترین موضوعات این منطقه حساس بوده است. در همین ارتباط، ساموئل شهرامونیان رئیس جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهستانی با صدور فرمان پایان موجودیت این جمهوری خودخوانده را به طور رسمی اعلان کرد. پس از استعفای هاروت یونیان، شهرامیان در ماه سپتامبر سال جاری میلادی به سمت رئیس جمهور قره‌باغ انتخاب شد. بدیهی است که وی رئیس جمهور انتقالی به منظور واگذاری قره‌باغ به جمهوری آذربایجان محسوب می شد. زیرا پیش از آنی که احکام مقامات جمهوری خودخوانده قره‌باغ را صادر کند، سند واگذاری این منطقه به جمهوری آذربایجان را امضا کرد. پیش از آن از یک سال پیش نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان با به رسمیت شناختن اراضی جمهوری آذربایجان پذیرفته بود که منطقه قره‌باغ بخشی از اراضی بزرگترین و پرجمعیت‌ترین کشور قفقاز جنوبی است. پس از توافق با دولت الهام علیو، پاشینیان ضمن وارد کردن فشار به دولت خودخوانده قره‌باغ، هاروتونیان را مجبور به پذیرش استعفا کرده بود. در این بین مشخص نیست که توافق پنهان واگذاری قره‌باغ به دولت الهام علیو بر چه اساس تنظیم و تدوین شده است که پس از خلع سلاح ارمنی قره‌باغ، نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان تعداد زیادی از سیاستمداران حاکم بر منطقه قره‌باغ کوهستانی را بازداشت کردند و به باکو انتقال دادند. بازداشت سیاستمداران ارمنی قره‌باغ توسط دولت باکو همچنان ادامه دارد. تردید نیست که افرادی که در فهرست بازداشت شدگان دولت خودخوانده قره‌باغ قرار گرفتند، از سوی آمریکا، برخی از دولت‌های غربی و همچنین دولت یروان به مقامات باکو معرفی شدند. دولت‌های غربی و دولت نیکل پاشینیان تلاش مضاعف به کار گرفتند تا افرادی که وابسته به سیاست‌های روسیه در قفقاز معرفی شدند، از مردم ارمنستان و ارمنی‌های قره‌باغ دور کنند. زیرا مهمترین معارضان غرب در ارمنستان همین سیاستمداران ارمنی قره‌باغ هستند که برخی در یروان و در دیگر شهرهای ارمنستان زندگی دارند. در شرایطی که دولت باکو ارمنی های مقیم قره‌باغ کوهستانی را شهروند جمهوری آذربایجان قلمداد میکند، اخراج، تبعید و تهدیدهای جدی ضد سیاستمداران ارمنی مقیم این منطقه بسیار جدیتر از پیش در دستور کار قرار داده است. کارشناسان این روند و اتخاذ سیاستهای چماق و هویج توسط مقامات باکو میدانند. به نظر میرسد که به همین دلیل است که دولت الهام علیو با بازداشت ارمنی هایی که تسلیم شدند همچنان ادامه می دهد. نکته قابل تأمل در این ارتباط این واقعیت است که مقامات باکو نیز مانند دولت های غربی و دولت پاشینیان بر دستگیری حامیان روسیه در قره‌باغ اصرار دارند. زیرا چنین به نظر می رسد که مواضع دولت های باکو و یروان در زمینه اخراج روسیه از قفقاز جنوبی یکسان و هماهنگ است. به خصوص که پیش از این دولت الهام علیو نیز در یک هماهنگی آشکار با آمریکا، ترکیه و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی، تعداد زیادی از نظامیان آذری که تصور میشد به روسیه وابسته هستند، از هیئت حاکمه جمهوری آذربایجان به زیر کشیده بود. بدیهی است که این روان نشان دهنده حضور و نفوذ دولت‌های غربی در قفقاز جنوبی با کمک های یکی از اعضای سازمان نظامی ناتو در منطقه امکان پذیر شده است. در این شرایط مقامات مسکو که بارها فریب ترفندهای دولت‌های غربی از طریق عوامل غرب در منطقه را خوردند، در شرایط فعلی چاره جز پذیرش واقعیت‌ها ندارند. در حقیقت موضوع اخراج روسیه از قفقاز جنوبی کم جدی‌تر از آن به نظر می‌رسد که مقامات دولت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تصور می‌کنند. به همین دلیل است که مقامات روسیه حتی توانایی پاسخگویی به موضع‌گیری های دولت باکو و یروان را نیز ندارند. یکی از نقاط برجسته ضعف دولت مداران مسکو، موضوع فروش انرژی این کشور به بازارهای جهانی از مسیر مورد نظر آمریکا و سازمان نظامی ناتو است. کارشناسان محافل سیاسی مستقل در منطقه معتقدند یکی از مهمترین دلایل سکوت و همسویی مقامات روسیه در برابر سیاست‌های دولت الهام علیف همین موضوع بوده است. نکته قابل تأمل در این ارتباط آگاهی و اشراف آمریکا، انگلیس و ناتو بر همین موضوع است. با این ترتیب روسیه که در جنگ با اوکراین اسیر ترفندهای غرب شده است، اکنون در دام دیگر گرفتار می شود که به زودی بسترهای مناسب توسط دولتهای غربی با هدف تجزیه این کشور فراهم خواهد شد. این حقیقت را نباید نادیده گرفت که روسیه در راستای آنچه که منافع ملی خود معرفی می کند، حتی توان رقابت با آمریکا را نیز در قفقاز از دست داده است. پس از تعطیلی نقاط ضعیف سیاسی و نظامی روسیه در جنگ با گرجستان و اوکراین، اکنون آمریکا و متحدانش با آگاهی دقیق‌تر از واقعیت‌های جاری، از آنچه که در کاخ کرملین و جامعه روسیه می‌گذرد، امکان خود را برای جنگ با رهبران مسکو بسیج کردند. در واقع روسیه در طول بیش از یک سال گذشته نه تنها نتوانسته است از سیاست‌های خود در قفقاز دفاع کند، بلکه تحت فشارهای دولت‌های غربی حتی امتیازهای ویژه‌ای نیز به متحدان آمریکا در قفقاز جنوبی تقدیم کرده است. بدیهی است که با توافق آمریکا با ازبکستان و قزاقستان، اخراج روسیه از آسیای مرکزی نیز دستور کار بعدی مقامات غربی را شامل می‌شود. در این بین یک نکته قابل تأمل وجود دارد و آن این که روسیه با همه توان نظامی و سیاسی خود در برابر ارمنستان و جمهوری آذربایجان ناتوانی نشان می‌دهد. این امر به معنای توانایی باکو و یروان در برابر سیاست‌های روسیه نیست. این موضوع صرفاً از سیاست‌های دولتمداران غربی در برابر روسیه ناشی می‌شود. این در حالی است که ممکن است مقامات مسکو نیست تدابیری برای مقابله با سیاست‌های غربی در قفقاز جنوبی اندیشیده باشد. اما چنین به نظر می‌رسد که تأخیر رهبران مسکو در این زمینه روسیه را بسیار آسیب‌پذیر کرده است. این در حالی است که روسیه با برخورداری از یک پایگاه نظامی قابل توجه در ارمنستان و بر اساس توافقنامه نظامی با دولتمداران یروان امکان آن را دارد که تا 50 سال آینده در ارمنستان حضور نظامی داشته باشد. حضور نظامی روسیه در ارمنستان به منظور مقابله با سیاست‌های نظامیگری غرب در لهستان و جمهوری چک صورت گرفته است. اما با تضعیف روسیه در قفقاز بعید نیست که آمریکا و متحدانش گام‌های محکم‌تری به منظور حضور در قفقاز جنوبی بردارند. البته این واقعیت را نباید نادیده گرفت که روسیه با کمک متحدانش در منطقه همچنان در قفقاز جنوبی می‌تواند حرفی برای گفتن داشته باشد. بدیهی است که سیاست مماشات با غرب در قفقاز جنوبی خسارت‌های جدی به این کشور پهناور که در دو قاره آسیا و اروپا گسترده است وارد خواهد کرد. پس از خلع سلاح ارمنی های قره‌باغ، نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان تعداد زیادی از سیاستمداران حاکم بر منطقه قره‌باغ کوهستانی را بازداشت و به باکو انتقال دادند. این موضوع از لحاظ نگاه های بین المللی مواضع متناقض دولت الهام علیو در قبال وعده وعیدهای سازنده با مردم قره‌باغ قلمداد می شود. به همین دلیل در همین ارتباط توماس دیوال تحلیلگر برجسته بنیاد سروس گفته است زمان آن فرا رسیده است که اتحادیه اروپا با مقامات جمهوری آذربایجان سخت‌تر صحبت کنند. این تحلیلگر بنیاد سروس همچنین اعلان کرد با رویدادهای هفته گذشته مبحثی در مورد لزوم تغییر عمیق سیاست‌های اروپا در قبال جمهوری آذربایجان مطرح شده است. در روز 19 سپتامبر دولت الهام علیو از نیروهای نظامی برای بازپس گرفتن اراضی ارمنی نشین قره‌باغ کوهستانی استفاده کرد و از خط قرمزی که اتحادیه اروپا و آمریکا برای این منطقه ترسیم کرده بودند عبور کرد که عواقب آن میتواند فاجعه بار باشد. کارشناسان اظهارات توماس دیوال را به نوع جنگ زرگری به منظور نشان دادن حمایت‌های برخی از دولت‌های غربی از مردم ارمنستان می‌دانند، زیرا این تحلیلگر وابسته به بنیاد سروس و متمایل به سیاست‌های رژیم صهیونیستی در قفقاز جنوبی ممکن است به منظور انحراف افکار عمومی ملت‌های منطقه اظهار نظرهای نادرست مطرح کند. در جریان سفر هیئت سازمان ملل به قره‌باغ، گزارشگران این هیئت بسیاری از اظهارات نخست وزیر ارمنستان را تایید نکردند. دولت ارمنستان اعلان کرده است بیش از 100 هزار تن از ارمنی های قره‌باغ به ارمنستان مهاجرت کردند، اما هیئت سازمان ملل این تعداد را بسیار کمتر دانسته و تأکید کرده است بین 50 تا 100 هزار ارمنی در قره‌باغ کوهستانی باقی ماندند. انتشار این آمار با واکنش منفی مقامات ارمنی روبرو شده است. ظاهرا مقامات دولت یروان از بی‌توجهی هیئت سازمان ملل با تخریب مراکز غیر نظامی در قره‌باغ به شدت ابراز نارضایتی میکند. در عین حال، در حالی که دولت ارمنستان تعداد پناهجویان ارمنی از قره‌باغ به ارمنستان را بیش از 100 هزار تن اعلان کردند، اما هیئت سازمان ملل این آمار را تایید نکرد و آمار بسیار کمی را رسانه‌ای کرده است. به هر حال در شرایط فعلی یک نکته مهم و قابل تأمل وجود دارد و آن اینکه حضور ارمنی ها در قره‌باغ می تواند آغاز مشکلات دولت الهام علیو برای ریاست بر این منطقه باشد. شنوندگان عزیز، با پایان وقت برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه‌های بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
یارانی همراه، همکارانم تکراری برنامه راه روشن را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. بنام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما دوستان شنونده. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم با قسمتی دیگر از برنامه راه روشن در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. در قسمت 83 نهج البلاغه امام علی علیه السلام می فرماید: به مردی که در ستایش او افراد میکرد و او میدانست که دلش با زبانش یکی نیست، چنین فرمود: من فروترم از آن چی میگویی و فراترم از آن چی در دل داری. بسیار از ما با شنیدن تعریف دیگران خوشحال میشویم و انرژی میگیریم و حتی به اعتماد به نفسی بیشتر زندگی را سپری میکنیم. اما آن چی در این میان باید به آن توجهی ویژه نمود، خطرات و آفتهای هست که پشت این تعریف ها و تمجید ها پنهان شده است. اگر این تعریف و تمجید ها افراد و مبالغه باشد، خود نوعی دروغ محسوب می شود، چرا که اوصاف را به شخص نسبت داده اند که در او موجود نیست. گاهی نیز شخص به آنکه محبت واقعی داشته باشد اظهار محبت و تمجید می کند که با این عمل نفاق و ریاکاری خود را ثابت کرده است. گاهی نیز ما به اطلاع از شخصیت واقعی فرد از او تعریف می کنیم، در حالی که آن شخص فاقد آن چیزهای است که ما می گوییم و چنین سخنان نشانه از ناپختگی و عدم شناخت است. چنانه که مرد در منظر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم از دوستش تعریف و مداهی کرد. آن حضرت فرمود: وای بر تو، گردنی دوستت را شکستی. سپس رو به دیگران نمود و ادامه دادند: اگر لازم است یکی از شما از دیگری تعریف کند، بگوید به گمانم فلانی چنین و چنان است و فقط خداست که به حساب او آگاه است، و البته این در صورت است که آن شخص همان گونه باشد. تعریف و تمجید افراد به سبب کارهای خوبی که انجام داده اند باعث تشویق آنها می شود، اما خیلی از وقتها علاوه بر اینکه دروغ و گناهی کبیر محسوب می شود، سبب اغفال طرف مقابل می گردد و او را از کوشش و تلاش برای رسیدن به مقامات بالاتر باز می دارد. به همین دلیل امام علی علیه السلام در حکمت گوهربار 83 به کسی که در ستایش او مبالغه می کرد ولی در دل با او نبود فرمود: من کمتر از آن هستم که تو می گویی و بالاتر از آنم که در دل داری. شارحان نهج البلاغه در توضیح این حکمت چنین نوشتند که ممکن است آن شخص در مورد امام علی علیه السلام غلو کرده باشد و امام با این سخن می‌خواهد جلوی مبالغه او را بگیرد. از سوی دیگر این جمله که امام فرماید برتر از آنم که در دلداری، در واقع کرامت است از سوی امام علیه السلام که باطن و درون مخاطب خود را میخواند و میداند او منافقانه تعریف و تمجید میکند و در دلش حتی صفات واقعی امام علیه السلام را نیز قبول ندارد. دوستانی شنونده، شما همچنان برنامه راهی روشن رو میشنوه. در این لحظه از شما دعوت میکنیم به سخنان کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی گوش بدهید.
رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب تو، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. حکمت 83 حضرت می فرمایند: قال علیه السلام لرجل افرط فی الثناء علیه و کان له متهما. حضرت به کسی که در ثنای بر او افراط کرد و حضرت نظر خوشی نسبت به او نداشتند، فرمودند که انا دون ما تقول و فوق ما فی نفسک، من پایین تر از چیزی هستم که تو میگویی و بالاتر از چیزی هستم که در نفس و دل تو هست. این حکمت در واقع پاسخی است مناسب به چاپلوسان ریاکار. اونچه که میفهمیم از این سخن، اولا این هست که افراط در ثنا و ستایش صحیح نیست. این ناشی از خیلی چیز هاست، از جمله تملق یا ریاکاری یا به قصد اخاذی و جلب توجه ممکنه انجام بگیره که کسی به شکل افراطی و زیاده روی به مدح و ثنای کسی بپردازه، اونم بیش از حدی که اون طرف داره. و انسان هم نباید به متملقین میدان بده، به چاپلوس ها نباید فرصت بده، زمینه براشون فراهم بکنه، چون که بازار تملق و چاپلوسی وقتی گرم میشه که کسانی هم خریدار اون باشند. حالا شأن نزول سخن حضرت اینه، کسی به شکل افراطی به ستایش حضرت امیر علیه السلام پرداخته بود. افرط فی الثناء علیه، در ثنا و ستایش واسه او افراط کرده بود. و کان له متهما، و حضرت نسبت به آن شخص متهم بود، یعنی نظر مناسبی درباره او نداشت. در دید حضرت او متهم بود به خلاف آن حرفی که میزنه، و حضرت خواست که به او بفهمانه که من میدانم تو در این ستایش صادق نیستی و پشت سر حرفای دیگری که میزنی و آنچه که در دل داری به شکل واقعی پشت سر بیان میکنی و مرا قبول نداری و به امامت و عصمت و این مسائل قبول نداری و الان از روی مصلحت اندیشی یا خودشیرینی این حرفها رو میزنی. حضرت فرمودن که من انا دون ما تقول، من پایین تر از چیزی هستم که تو بیان میکنی، به زبان میاری. اون نشون میده که یک حالت غلو و افراط و بالاتر از شأن انسانی حضرت حرفایی رو میزده، افراط در ستایش و غلو در مدح و ثنا. و فوق ما فی نفسک، و پایین تر از چیزی هستم که در دل تو هست و بالاتر از تصورات و باورهای قلبی تو هستم. حالا از این حکمت نکته هایی می شود فهمید و برداشت کرد که اینها رو خدمت شما عرض می کنیم.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشا حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشا حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
تملق و تعریف بجا به عنوان یک رذیله اخلاقی مورد ابتلای بسیار از جوامع انسانی است که هرچی میزان این صفت زشت و ناپسند در میانی توده مردم بیشتر باشد، به همان میزان سرنوشت اجتماعی آنها به سوی انحطاط اخلاقی پیش می رود، چرا که تملق گویان ظلم پرورند و توجیه کننده ظلم و ظالمان می شوند. البته تملق شنوندگان نیز اگر انسانهای خود ساخته نباشند، دوست دارند بیش از آنچه هستند انجام می دهند. به نظر آیند و مورد تمجید و تشویق دیگران واقع شوند. بنابراین هر دو گروه مانند دو تیغه قیچی هستند که جامعه انسانی را تخریب می کنند. دیگر اینکه همان گونه که مد زیاد غلط است، کم گذاردن از بیان شخصیت افراد هم غلط است. در بعضی از کلمات نهج البلاغه آمده است که هرگاه شخص درباره دیگری که بیش از آن چی هست ثنا بگوید، تملق کرده است و اگر از آن چی هست کم تر ستایش کند، علامت حسادت یا ناتوانی است. دوستان شنونده، در همین جا وقتش داشته برنامه راهی روشن به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. یارانی همراه، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. از شما دعوت می کنم ایرانی امروز را بشنوید.
ایران امروز. عرض سلام و احترام خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه ایران امروز از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. با گزارش ایرنا با اشاره به اینکه شرکت‌های دانش بنیان معمولاً شرکت‌های کوچک و متوسط هستند افزود، اینکه یک شرکت بزرگ دانش بنیان شود پدیده جدیدی است. وی در ادامه تأکید کرد یک سلسله محصولات دانش بنیان نیاز داشتیم که با مطالعه و تولید صنعتی به دست آمده و در بورس عرضه شده است. مقام مسئول تأکید کرد که این فناوری دانش بنیان نیست، بلکه اقتصاد دانش بنیان است. اگر هلدینگ خلیج فارس در این مسیر حرکت کند، اتفاق بزرگ در اقتصاد کشور خواهد بود. مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس افزود، این حرکت گام در جهت اقتصاد مقاومتی، پایداری اقتصادی و دور زدن تحریم ها است. وی در ادامه تأکید کرد، تحریم ها درست است که برای ما تهدید به شمار می رود، اما آنگونه که سردار سلیمانی تأکید داشتند، در دل تهدیدها فرصت های هست اگر نترسید. مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس افزود، تحریم های مالی و نفتی ایران یک ظلم بزرگ است، اما جوانان ما از این تهدید فرصت خلق کردند. وی گفت تمام مجتمع های پتروشیمی می توانند در این مسیر حرکت کرده و در تکمیل زنجیره ارزش از آن استفاده کنند تا به تراز جهانی برسیم. گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به سهم 400 هزار میلیارد تومانی اقتصاد دانش بنیان کشور گفت نباید جای نفت را با دریافت عوارض و مالیات پر کرد، بلکه باید به اقتصاد دانش بنیان توجه کرد. در نشست فعالان عرصه اقتصادی دانش بنیان در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران با بیان اینکه جایگاه ویژه برای دانش بنیان قائل است افزود، شرکت های دانش بنیان 200 هزار میلیارد تومان فروش داشتند و حدود 300 هزار شغل ایجاد کردند که بیانگر اهمیت این عرصه است. رئیس کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان اشتغالزا هستند گفت اقتصاد دانش بنیان در کشور حدود 400 هزار میلیارد تومان است که عدد قابل تأمل است. مقام مسئول در ادامه گفت نباید جای نفت را با دریافت عوارض و مالیات پر کرد، بلکه باید به اقتصاد دانش بنیان توجه کرد. وی گفت تحول در آموزش و پرورش هم می تواند در توسعه دانش بنیان ها در آینده کشور کمک کند. بنابراین مجلس با تصویب رتبه بندی معلمان در این راستا گام مثبتی برداشته است. شنوندگان عزیز، به پایان وقت برنامه ایران امروز رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
خب دوستانی شنونده، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید، برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدا یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.